نظر برخی مسلمین ناآگاه اینه که همین موضوع عامل انحطاف. دقت کنید، میگن اگر در 2300 سال اخیر موضوع قضا و قدر مطرح نمیشد، مسلمین منحط نمیشدن. واقعا که نظرات کلنگ از آسمان افتاد و نشکست همین است. این که میگن این موضوع باز شد، تحلیل شد، خودتاً اگه موضوع خود تحلیل بشه تحلیل کلامی میشه دیگه. این تحلیل کلامی و پردازش موضوع باعث انحطاط شده، یعنی بعد مسکوت میمون موضوع. نه نه، منظورشون ببینید وقتی میگیم رابطه کلام و فلسفه اینی که انحصار موضوع به وجود یا وجود و سایر موضوعات. خب یه دعوایی هست که آیا حرکت رشد میشه؟ هیچ از مذرم خب این دعوا رو بگم شما احتمالا چشاتون برق خواهد زد که اینو ادامه بدید. قرون اولیه چند تا فلسفه داریم غیرشون؟ اینجا بارکلا دو سه نه ایشون کجا؟ مقته؟ ارشد. شما؟ مقته؟ شما؟ مقته؟ کجا؟ دکترا؟ دانشگاه دولتی؟ اینا بهانه است دکترا. شما چی؟ کارشناسی نمیست. ارشد دکتری هم. شما دوتا هم اینطورا؟ بل نکنین ارشد. ارشد چی؟ دکتری. نداشتن دکتری مثل اینکه آدم دماغ نداشته باشه. 5 سال حتما دکتری بگیره. و همه ایرش. اصلا غیر دکتر یه بنده خدا چند سری پرمک زده بود اینه موضوع شده. مثلا ما رو تحویل نمیگیره. بشه مثلا دیگه غیر دکتر دوست ندارم تحویل بگیرم. نه که دکتر موضوعیت داره. این که این دستت باشه که کارات پیش بره. عوض کنید رشته که دوست دارین دکترا بگیرین. نه دکتری رشته نمیخواد. یک دو از ارشدش شروع کنید فوقش میارزه عمرتونه. بهانه قبول نی. دکترای برنج دم کنی هم شده بگیرید بل بگیرید. قرون اولیه سوال اینه اگر این موضوع طرحش باعث انحطاط میشه در قرون اولیه این موضوع مطرح شد عامل انحطاط نشد. اینا کجا دارید میگید؟ پاسخ میدن به ما. ببینیم باز فلش به سمت این مطلب خورده ها، یعنی این در رد اونه. میگن که این موضوع در قرون اولیه مطرح نبوده. خب این که دروغ بیش نیست. ثانیاً میگن که تفاوت نظر داشتن مسلمونا در اون موقع با الان. قرون اولیه مسلمونا خوب قضا و قدر رو فهمیده بودن. خب شما هم امروز بفهمید هر تعبیر اونا میکردن و درست بوده شما با همون تعبیر پیش برید. یه مطلبی در این زمانی مطرح شده عامل اوج شده، میگن الان بد فهمیدیم عامل انحطاط شده. خب همونجور که فهمیدن عامل اوج شما همونجوری فهمید. این چه بهانه ای؟ این مثلا بهانه دکتران نشدن شماست. نمیشه که آدم با این بهانه عبدخیری مدرک نداشته باشه و سر به زنگا. امام زمان هم فکر کنم بیاد بگه غیر دکترا برن اون عقب، دکترا بیان جلو، کار ما رو داریم این برنامه میخوام بفرستیم این کشور اون کشور بریم اونجا خانم مثلا پی اچ دی قبلش ننویسن آبرو امام زمان هم میبرید. دکترا چند تا شد داشتی دکتری نداریم اینجا؟ آفرین. چه رشته ای؟ چی؟ بیوتکنولوژی. کجا؟ آفرین. دیگه با بچه خجالت بکشیم دیگه. حالا باز بگیم آزاد سخته ما حالا با یه بچه خوب که تو قضا و قدر هم اظهار نظر میکنه. 5 سال دیگه شما رو هم میبینم. این قیافه‌ای که من دارم میبینم دیگه. دکتری ایشکی نداری؟ فارغ التحصیل دکتری. کی؟ شما دکتری چی؟ کجا؟ آفرین. دیگه استاد کجا هستن؟ استاد از زهرا هستین؟ مرحبا بکر. شما چی؟ شما دکتری چی؟ مواد اولیه؟ مواد دریانی؟ دندانی؟ آه من این دندان رو دندان کنم چکار کنم؟ کجا؟ مرحبا. دیگه؟ بفهمید؟ گرفتم. ببینید دانشگاه و حوزه، زود میگم زود رد شم، دانشگاه و حوزه هیچ کس رو به هیچ جا نمیرسونن. من سرنوشت خیلی از بزرگان و دانشمندان اینا رو خوندم، خصوصا دبیرستان. من ندیدم کسی رو دانشگاه یا حوزه آدم حسابی کرده باشه. هر کی من خوندم سرنوشت شد، یا دیدم آدم حسابی بوده، خودش آدم حسابی شده. حالا یه وقت هست در یه رشته ای، مثلا فرض بفرمایید که 3-4 تا استاد درجه یک داریم، اینا فقط تو دانشگاه تهرانن، موضوع هم خیلی موضوع استاد محوریه، و دانشگاه آزاد رشته رو انداخته استاد خوب نداره این. ولی الان که به نظرم میرسه تو عمده راه رشته های ما اینطوریه، تو عمده رشته استادا آزاد میرن، دولتی میرن، رفت آمد هست. این نیست که به صرف رفتن به دانشگاه آزاد ما چیزی یاد نگیریم. دانشگاه آزاد یه قلابه، ولی این طرفش خود آدم ها. این که خود فرد بگیره، حالا سر کلاس میریم استاد زحمت میکشه از او کسب مطلب میکنی، ولی او سرشاخه رو میده، بعدش باید خودت بری. فلذا صبر به این معنا، خصوصا تو رشته که پذیرشم خیلی کمه، اتلاف عمره دیگه. مثلا فرض کن یه رشته 3 تا تهران میگیره، 3 تا آزاد کلا، مثلا 3 تا تهران گرفته، ما 3 سال 4 سال بابا بگیر زودتر تمام کن، خودت متخصص توی دانشگاهی، خود چیز شو، خودت هیئت علمی شو و رشته رو اندازی کن. نه همین نگاه من به نظرم شما رو کافی بود. آره. مگه تو دکتری چند تا مقاله دارید؟ همین. شما ببینید یکی از بچهای ما پارسال نفر اول، نه یک بدون آزمون، یکی از بچهای ما پارسال شد نفر اول حقوق خصوصی، یک دانشجو، یکی حقوق خصوصی، یکم یعنی از سه گرایش که ما داریم، دو نفر اول دکتری ایران دو تا از بچهای ما بودن، دو تا از بچهای درجه یک ما ها. خب اون که خصوصی بود رفتش یه دانشگاهی، خیلی خوب دیگه، حالا یه تعریفی ازت کردیم، بی‌تربیت عرض کنم، رفت بود یه دانشگاهی، به شدت با دانشگاه ما چپ، با ما خیلی این مرمر گیر دارن ها. مثلا بچه های ما میرن سر مصاحبه تیکه میندازن متلک. رفت بود مصاحبه رتبه 1، کاراش هم برده بود، یه استاد اونجا که بسیار هم آدم غیر قابل تحملیه، آخر مصاحبهش گفت بود که نمیخواییم بپذیریمت ولی ناچاریم. تموم شد. باید خب یه کاری بکنید یا رو احساس بکنه شما وسط حلقشین. شما میگید دانشگاه شهید رجایی بودم، بسیار خوب، یه آدمی که رشتهش رو دوست داره و احساس میکنه در آینده ممکنه با یه مشکلی مواجه بشه، تو کارشناسی ارشد تحقیقاشو هدفدار انجام میده، با 3 تا استاد خوب، 3 تا تحقیق خوب انجام میده، 3 تا مقاله این پژوهشی، 3 تا اسای چاپ میکنه، سر مصاحبه این 3 تا رو میذاره رو میز، فرق میکنه با دانشجویی که اومده حتی اطلاعات خوبی داره. خب نه میگن شما میگین استاد درخشان میخوام برم، نمیذارن آزمون بدید. کسی که با رتبه 5 و 4 و 3 و 2 آزمون کشور اومده مصاحبه چیکارش میخوان بکنن؟ خیلیا چیز ندارن، قبول ندارن، نمیخوان، ولی احساس میکنه کارش نمیشه که یارو اومده اصلا 8 کیلومتر با بقیه فاصله داره، راه داره. ما الان بچه‌هامون تو مثلا بچهای به درد بخور ارشدمون که میبینم به درد بخورن، من بهشون میگم بچه‌ها شروع کنید با استادا کار کردن، نمیخواد روزانه با من کار کنید، با هر کی میخواد. بچهای دکتری به درد بخورمون بهشون میگم تحقیقات همجوری کشکی ننویس، 1 ناظر به موضوع رساله دکتری بنویس، 2 موضوعی بنویس چاپ کن، چون میدونم این پس فردا امتحان جامعه میده میخواد یه جای تدریس کنه، میگم پیشینت کو. کار معلم اینه که دانشجو تو مسیر بندازه دیگه. حالا من دارم به شما میگم تحقیقات کارشناسی ارشدتون رو مقاله کنید، با استادتون ایمن ور چاپ کنید، 1-2 برید آزمون بدید، اگر که میگن دانشگاهتون چنین و چنان، وقتی شما رتبه 1 رقمی یا 2 رقمی کسب کردید به چی میخوام به شما بگم دانشگاه فلان دانشگاه فلان بوده، چرا رتبه 18، چرا 16، چرا 4، چرا 25؟ راش اینه. والا نه لزوما بار اول دوم نیست، ولی این که دانشگاه کم لطفی میکنن، دوست دارن دانشجوی خودشونو بگیرن. همین دیروز اومدم برم کلاس پی روز شنبه، دیدم در اتاق در میزنن یه دورای آمادگی دکتری دانشگاه ما داره برگزار میشه. بعد یه آقا پسری اومده بود گفتش که سلام، داشوی ارشد بوده، دکتری قبول شده، داره کلاسای آمادگی میاد دانشگاه ما که بعد بیاد برای مصاحبه دکتری. گفت من تو بدون توقف شما رو دیدم و خیلی ابراز لطف و اینا و خیلی دوست دارم اینجا خدمت شما باشم و اینا، چیکار کنم برای مصاحبه؟ گفتم برای مصاحبه ما تخصصی میپرسیم، قوانین رو بخون، جز عمومی، اختصاصی و آیین‌دادرسی و فقه و جرم شناسی اینا آماده باش. بعد گفت شما غیر خودتون هم میگیرین؟ گفتم آره، ما هم آقا هم خانم، همین تنسیش که از دانشوی ما خانم فوق لیسانس دانشگاه تهران بود، دکتری پیش ما خون دفاع کرد با موفقیت، با اینکه اولین دانشگاهی که خانم گرفت ما بودیم، چون گفتم اعلام کردیم مصاحبه اومده، اسما قبول شده، تافل هم داره، مصاحبهش هم خوبه، خب چی بگیم؟ بگیم برو، اعلام کردیم میگیریم دیگه. این که چه کار بکنید قبول دارم، این کم لطفیه که دانشگاه میکنم، مثلا حالا شاگرد من بودیم میخوام دانشجو خودم رو بگیرم، چون دیده من بیورزم بگیرم نفر دومی نفر ما بیورزیم، حتی این کارا هم میکنم، ولی آدمی که میخواد کارشو انجام بده حکم آبی داره که رو سنگ میچکه، سنگ آب انقدر میچکه تا سنگ سوراخ میکنه. اینجوری به خودتون بگی میزنید. ما من یه چیز بگم ردشم، وقتی من از اون دکتری دادم، رئیس وقت دانشگاه گفته این باید در رو جنازه من رد شه که دکتری قبول شه تو دانشگاه خودمونا، به خاطر اینکه من در بچگی یک نردبونی خوردم، خیلی انعطاف نداره بدنم متاسفانه. ایشون هم اعتقادش بر این بود که خب یه عرض ارادتی بالاخره باید به ما بکنه، منم عرض ارادتی، چرا من اصولا سعی میکنم همه رو تحویل بگیرم، اما کسی بگه خدمت ما برس، من او رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنم. پیغام داده بود به یه آدم محترم اون مورد، به هر شما سری بهشون میگم سر بزنم که چی، خب والا بخیرشون بیمیل نیست، گفتم شما داری تحلیل میکنی یه خبر می، خب والا خبر و اینا، به یکی گفته بود بگو یه بار بیاد پیش من یه عرض ارادتی بکنه که من کارش را بندازم، گفتم بهش بگو شیر با دندوناش شیره، اینم دیوانه رفت بود گفته بود نگفت ما رو بری بگه. اونم گفته بود مگر رو جنازه من رد شه، منم هیچی نگفتم، آقا تهمت زد، نمیدونم این نمره نیورده، این فلان شده، با اینکه نفر دوم شده بودم من، با اینکه 7 روز قبلش تصمیم گرفتم شرکت کنم، نمیخواستم من تو هم بودم. وارد دوره شدیم، ما اومدم مصاحبه و قبول شدیم، وارد دوره شدیم، یه بنده خدایی از اساتید ما من دیگه من یه توصیه بهت بکنم، گفت هیچی نگو در دفاع از خودت، هیچی نگو. گفتم دقیقاً کاری بود که خودم می‌خواستم بکنم. گفت یعنی چی؟ گفتم من یه کاری میکنم این از حرفش پشیمون شد، با اینکه رفت امریکا اون استاد اینا راهنمای دبستان، راهنمای من شاگرد اول بودم، چون مدرسه اون بچهای درو داغون اینا خوشم نمیاد، این چپچولاق اون چاقوکش اینا بشن شاگرد اول، شاگرد اول بودم که اینا رو لی کنم. دبیرستان ما شهید مطهری بودیم، درس اون معروف دبیرستان خوبی بود، من تو 20 نفر نفر دهم بودم، یعنی شاگرد دهم بودم، مثلا معدلم 17 و نیم 18 جانی مهم نبود، چرا چون ده تایی که بالا سر من بودن همه آدم سایه بودن دیگه، مثلا اهمیت نمیدادم. دانشگاه هم که اومدیم کارشناسی ارشد 16 17 جدی نمیگرفتم، کار بیشتر مطالعات خودمو داشتم. تو دکتری شاگرد اول شدم، خجالت میگی خرس گنده شاگرد اول چیه، من دنبال یک پیغامی بودم دیگه، شاگرد اول آموزشی شدم، پژوهشی مقاله برتر دوره دکتری رو نوشتم، توی امتحان جامعه شاگرد اول شدم، یه استادی من رو دیدم امتحان جامعه دادیم، من گفتم خواهشی بکنم میشه؟ نه نگه، گفتم شما استاد هر چی بگید. گفت شما فقه 20 شدی میشه من بدم 18؟ گفتم چرا؟ گفت توی امتحان جامعه هیچ کی 20 نمیشه، من 20 بدم میگن مثلا چون حالا دانشجو دوست داشته و اینا، اگه اشکال نداره من 18 بدم. 18 خب وقتی یه اتفاق میفته هیچی نگید، من معمولا یه اتفاق میفته میام یه گوشه میشینم، دستام اینجوری میذارم، میگم نگاه میکنم، یک تصمیم مخوفی میگیرم، بعد انجامش میدم. یعنی من انقدر آدم یک دنده‌ای هستم که اگه تصمیم بگیرم یه دوربینو بخورم میخورم، یعنی حالا فکر نمیکنم چه جوری رندش کنیم، مثلا تو سوپ بریزیم، ولی گفتم میخورم دیگه، و این بعد ها یعنی جای گرفتار میکنم خودمو. اگر میگید میخوام دکتری قبول شم، با 10 تا آدم مشورت کنید، راهشو پیدا کنید، 3 سال بعد واسین تو چه شما کسی که میگه شما شهید رجایی بودین، اونجا شاگرد اول شین، بعد یه شهید رجایی که اومد دیگه اون استاد اون جمله رو تکرار نکنه. خب تو داره کارشناسی کارشناس من نمره 14 15 همه از این نمره، یه کاری من تو دانشگاه میگم، دانشگاه استاد هستم، چند تا استاد عجیب دوره ما داشت، میگفتن اینا به هیچ کی 20 نمیدن، یعنی یورو مثلا 40 سال استاده، هیچ کی از این بالاتر از 15 نگرفته. من میرفتم درس رو با اون استاد میگرفتم 20 میگرفتم که شاخشو بشکنم. بعد همزمان با یه استادی که 100 تا 20 داده بود میگرفتم 14 میشدم. خب اون انگیزه داشتم که 20 رو بگیرم، این انگیزه داشتم 14 و 15 مثلا نمره بگیرم. آره من همه نیتام خبیثانه بوده، هیچ کار خوب نمی‌کردم. نیتای قایی رو نگفتم، چون گفتم بگم کراماتو میفهمین و بعد میان تبرکی و اینا میخواین، از اینجا دیگه نگفتم. نکته دوم، چقدر حرف بد میزنم امروز. تفاوت نظر مسلمونا در اون زمان. بله استراحت استراحت چه همش دارین استراحت میکنی که آخر خاطره میگم میرسیم به استراحت. حضور شما عرضم که نظر غربیا، نظر غربیا اینه که ما توی مسلمونا تحسین میکنیم نظر معتزله رو. چرا؟ چون اینا اعتقاد دارن که معتزله نظراتشون از کی گرفتن؟ از مسیحیت. و نظر اشاعره رو رد میکنن و میگن نظر اشاعره نظر اسلام. خوب دقت کنید، در صدای اخیر غربی ها معتقدن مسلمان ها گرفتار شدن چون معتقد به جبرن، یعنی میگن نظر اشعری ها همون نظر اسلامه، و معتزله رو تشویق میکنن که قائل به آزادی و اختیارن و میگن معتزله نظرشون از کی گرفتن؟ از مسیحیت. این تحلیل موضوع در ایام اخیره که خب غلط اندر غلطه. صدر اسلام قابل فهم بوده، آره. دلیلی که در صدای اخیر به مشکل برخوردیم تحلیل کلامی نیست، عدم فهم موضوعه. موضوع رو چجوری باید بفهمیم؟ بهش خواهم رسید و خواهم عرض کرد. خب میگن که نظر برخی مسلمین اینه که تحلیل موضوع به صورت کلامی و این پردازش باعث چی شد؟ باعث انحطاط شد. میگیم آقا در قرون اولی همین موضوع پرداخته شد، عامل پیشرفت شد که میگن اولا در اون زمان اصلا این موضوع مطرح نبوده، میگیم که دروغه بوده. دو میگن اونها یه جور دیگه فهمیدن، میگن خب شما همون جور بفهمید. اما رابطه قضا و قدر با حوادث جهان، اینجا چند تا نظر وجود داره. یک، آقا امور عالم هیچ ربطی به هم، بی ارتباط با گذشته، هم در اصل وجود هم در خصوصیات. امور عالم ربطی به هم ندارن، شما دارید اینا رو به هم میچسبونید، والا امور به هم بی ارتباط. این یک نگاه. خب در شکل، در زمان، در مکان، در اندازه و در حد، این موضوع چه ربطی به قبلی داره؟ هیچ. یعنی یه عالمی داریم با یه سری اجزای از هم گسسته بی ربط. نتیجه این حرف چی میشه؟ نفی علیت و گزاف و اتفاقی دانستن عالم. اگر کسی بگه هر اتفاقی تو عالم میفته همین اتفاقی خودش، نه به گذشته ربط داره، نه به آینده، نه عاملی درش موثر، نه این در چیزی اثر میذاره، این یعنی ما با چی مواجهیم؟ با یه چی گفتین؟ با صدفه. اینم مغلق‌گوییه یه فیلسوف امام صادقی. خب باشیم مواجهیم، صدفه یعنی چی بساب؟ یه امر تصادفی اتفاقی بی قاعده. حالا من میگم اتفاقی، مغلق‌گوها میگن چی؟ صدفه. فهمیدین من دستون دانشجو چی میکشم؟ این دانشجو هم نمونه همون دانشجوه. گزاف و اتفاق، این یه نگاه به حوادث عالم. پس قضا و قدر چیه؟ قضا و قدر نیست، شتر شطور نمیدونم پلم پلوم همجوری الکی پلکی. دو، هر حادثه دارای علته. این نظر خوب درست شد. نخه، اینم انحرافیه. علت اراده مستقیم خداست. نتیجه افعال بشر مسئول اراده خدا و بشر در ارتکاب هر نوع عملی بی اختیاره. اومد ابرو رو درست کنه، چشم کور کرد رفت. این نگاه دوم و غلط. نگاه سوم، در عالم نظام علی معلولی وجود داره، علیت عمومی. عمومی که بگیم فراگیره، همه اجزای عالم با این درگیره. هر معلولی دارای علت و پیوند با گذشته، حال، آینده. همه معلول ها دارای علتن، با گذشته و حال آینده هم در ارتباطن. خب وقتی ما این نظر رو میگیم، خیلی قائل به اینن، یعنی قالب اندیشمندان حسابی اینا درست میدونن، یعنی علیت عمومی رو در عالم قبول دارن، اما همشون درست نمیگن. اون فلش انتها رو دقت کنید، این ادامشه. خب این تون میگم باش، خیلی هم حالا نبود، بله صدفه این اتفاق تصادف، بله مگه بقیه سوالا که میبرسن رب داره بفهم. اگر که دانشجوی چه دانشگاهی باشه؟ نه در مورد دانشگاهی خب چند سال برای دولت کار کنه خب؟ یعنی خودتون امضا کنید. اگر چنانچه من سقط شم و مثل سوس رو به آسمون می‌نویسین اینا رو، یعنی نه بابا خب اینا به جهت حقوقی پی ببینید، این خارج از اراده است. نه اصلا چیز غیر منطقیه. ببینید اگر کسی تعهدی بده، مثلا مثل این که ما ایام دانشجوی بهمون میگفتن مثلا گمرک بیاد ما شما رو بورسیه میکنیم، مثلا از الان بهتون حقوق میدیم ماه به ماه 5 سال 6 سال حقوق میدیم، وقتی تموم شد 6 سال حقوق گرفتین 12 سال یا 18 سال برای ما کار کنید با حقوق، یعنی استخدامی، ولی نه این جای دیگه. خب اگر ما دوران تحصیل تمام میشد میگفتیم نمیخوایم بیایم، بعد اون مبلغ رو میدادیم خسارت، این طبیعیه چون انصراف. اما که من از دنیا برم بعد اونا بگم که حالا اونجا پول دادن، اما تو دانشگاه دولتی که تحصیل رایگان بوده که پولی هم به طرف ندادن که سو استفاده میتونستیم بگیم استعمار، مثلا استثمار.
ساعت کاریشون که بندگان خدا دیده کلن هستن، یعنی بهشون میگن آنسان کلن باید بیمارستان باشن بندگان خدا، و حقوقشون هم حد اکثر 1.5. یعنی شما توی دانشجوی رزیدنتی سال دو مگه چقدر دولت بهشون میخواده که 300 میلیون کنن خانوادش باید خسارت کنن؟
به نظرم اصل
حقوقش نمیگیرن به خاطر تحصیل رایگان میگیرن.
خب تحصیل رایگان
اگه
آره من به ذهنم میرسه که اون قسمتی که انصراف بده باید جبران کنه، اما وفات ما تو حقوق هم داریم که یکی از عوامل سقوط مجازات وفات محکومه. خب یعنی اون کسی که مرتکب جرم شده اگر که از دنیا بره دعوا چی میشه؟ موقوف میشه دیگه، چی میشه دیگه بکنیم؟ حالا یا حتی حکم صادر میشه جزای نقدی میدیم، بمیره جزای نقدی رو دیگه رو میگیریم چون حق الناسه از انبارش، ولی جزای نقدی رو ازش نمیگیم. به نظرم دانشجو جمع بشن با یه استاد حقوق خوب، یه وکیلی کسی مشورت بکنن، یا مطلبی بنویسن تومار بدن هم به وزارت دادگستری، هم به قوه قضاییه، هم به دیوان عدالت اداری که اصلا همچه حقی ندارن، حتما اشتباهه. خب عوامل مؤثر در این علیت عمومی چی هست؟ بفهمید. اینه که مطرح بوده، وقتی نگاه میکنیم به روایاتی که خصوصا در زمان صادقین سلام الله علیهم، امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده، مفصل همین سوال رو میپرسیدن. در زمان امام رضا علیه السلام بحث کلامی که دیگه الا ماشاءالله، یعنی این که میگه نبوده 100 تا سند خلافش داریم. این که یه عده‌ای معتقد به وجود علیت عمومی هستن، یعنی قاعده علیت عمومی رو قبول دارن، عوامل مؤثر در این قانون علیت چیان؟ مادیون عالم میگن فقط عوامل مادی ناآگاه نسبت به خاصیت خود. دو تا ویژگی: یک، عوامل معنوی در کار. دوم، ناآگاه. میدونید کجا رو داره میزنه دیگه. ما معتقدیم هیچی تو عالم ناآگاه، همه اینها ولله جنود و سما، همه سپاهیان خدا و همه آگاهن به نسبت خودشون با خدا. این که امام میفرمایند که اون شنها مأمور خدا بودن، یعنی امام مثلا جب گرفتتش داره میگه شن مأموره و خدا آمره و آمر به مأمور امر میکنه و کسی که آگاهی نداشته باشه امرو نمیفهمه، انجام نمیده. که میگن عوامل مادی هن و ناآگاه هن. ما معتقدیم عوامل مادی و معنوی و کاملا آگاه هن. این نگاه مادیون. الهیون علت العلل رو کی میدونن؟ خدا. و علل رو آگاه میدونن. از اون طرف میگن علل هم مادی هن هم معنوی. در نتیجه جهان زنده و دارای عکس العمل میشه. ما اعتقادمون چیه؟ اعتقاد الهیون اینه که عوامل عالم هم مادی هن هم معنوی. بعضی ها مادی هن محسوس، بعضی ها غیر مادی و نامحسوس. یک. دو، همه این علت ها به کی میرسن؟ یعنی علت خودش معلول علت قبلی، معلول میره به یه علتی میرسه که دیگه معلول علت دیگری. اون علتی که دیگه معلولی است بهش میگیم علت العلل یا خداوند. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی همه علت ها به یک علت العلل میرسد و این علل آگاهند، خب نتیجه این میشه که جهان عالم زنده است و دارای عکس العمله. یعنی چی؟ یعنی عالم یک نهاد رها شده بی قاعده، کاملا تو عالم همه چی مشخصه و لذا عالم واکنش نشون میده. نظام عالم طرفدار حقه، نظام عالم آگاهه، لذا یه جای برکت میده، یه جای توفیق میده، یه جای استدراج میده. ما نگاه میکنیم تو عالم دو نفر توی مسیر حرکت میکنن، اون دوتایی که باغ دارن و یکی با اونی که میگه باغ من از تو اکثر و مالن و ولد و هم مالن بیشتره هم بچه هامو و قیامتی که نیست و لین روی توی لاربی اگرم برگردم به سمت خدا، خدا بیشتر از اینو به من میده. دوستش میگه اینجوری نگو، بگو که انشاءالله و فلان. فردا میان میبینه همه چی سوخته. نظام عالم واکنش داره. به همین خاطر من الان خدا نکرده بیشون بی احترامی میکنم جلوی جمع، آبرویشون رو میبرم. اصلا از بیرونش کس لازم نیست کاری انجام بده. خود من با زبون خودم در جلوی جمعی آبرو خودم رو میبرم. این کی انجام میده الان؟ نظام عالم، نظام آگاه عالم. اون بچه هایی که تفسیر میان، از این کسی تفسیر میاد اصلا؟ کی میاد؟ یه نفر؟ چی شده؟ هست شدین؟ آ شما هست شدین؟ تعجب میکنه دیگه، شما هم هست شدین. اونجا که سه بار میشه هست شد، بیش از سه بار هست شدین؟ اه. نه، سه بار میتونن در طول دوره هست بشن. آره، چون تفسیر از 92 آغاز شده ادامه داره دیگه. 100 200 شما اینجا 500 دارید، اونجا الان ما تا میگم 12 تا 100 تا الان داشتیم، بیشتر شاید 13 تا 100 شده تا الان. خب سه نفر هستن، از یک و دو. چه حالا تا خیلی خاله نمیخواد بعده بدین به خودتون حاضر شو تو کلاس تفسیر. حالا شما نمیدونم یار بودین یا نه، خانم هست شده ردیف اولیان و شما تکاد و تمیز و من الغیظ یادتونه که اشاره کردم چیه؟ چیه؟ نزدیک منفجر شه. این علامت دو تا ویژگی جهنمه. عاقله؟ آفرین. هم عاقله، دو تا شد دیگه، عاقل عادل. میگن هم حالا دیگه گرم شدم. بذار سجارت دیگه هم بگم دیگه حالا که دیگه. آره بیاین از چهارشنبه بیاین. این دو هفته مهمان. کسی میخواد در ازم با تفسیر آشنا بشه، بعضی وقتا بچه این کارو میکنن. یه جلسه میان مثلا میبینن چه خبره، خوششون اومد بعد میان. تکاد و تمیز و من القیز، میگه انقدر جهنم عصبانیه نزدیک منفجر شه. تعبیر مجازی، یعنی مثلا اصلا مجازی نیست. کی گفته؟ در تفسیر وقتی کلمه معنای حقیقیش میتونه صدق بکنه شما حق مجاز نداری. واقعا جهنم داره چیز میکشه، شیهه میکشه، یعنی این عبارتی که داره وحیت فو هی صدا میکنه کجان گناهکارا، نعره میزنه که بیارید اینا رو. خب بعد میگه نزدیکه که منفجر شه جهنم از عصبانیت. چرا؟ هم عاقله میفهمه شما تخطی کردن از امر خدا، هم عادله، یعنی هر کی واردش میشه جهنم خودش متناسب با جرمش او رو کمتر بیشتر نمیکنه. این نوع نگاهه که اولیای خدا اینقدر نسبت به عالم راحت فکر میکنن. آقا چی میشه؟ امام نشسته تو ماشین دارن از قم میارنش تهران، سال 43 شب 13 آبان، دو تا سه تا ماشین عقب و جلو، یه نفرم کنارش واسه با سلاح تو ماشین نشسته، اونورم سلاح. امام اینه دست این داره میلرزه. امام میگه عزیزم برای چی نگرانی؟ خطر تو رو تهدید؟ انگار جای آقا اینا تو راه تهران قم نگه میدارن، یه تیر میزنن، چاله میکنن، شوهر میندازن توش، تمام میشن. برای چی؟ امام یه وقتی جمله داره میگه والله در تمام عمرم نترسیدم، قسم جلالی میخورم. برای چی نمیترسه؟ چون اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. کسی به نور خدا نگاه بکنه از ناب نمیترسه. میگن ناب اومده میگه برم بخوابم که و خدر نش. الهیون قائل به اینن که عالم آگاه، برکت میده، توفیق میده، کار را میندازه. کی کی مریض میشه، کی کی خوب میشه، اینجوری میکنه. ما که مریض شدیم فلان اینا همش بدبختی. چرا اینجوری میگی؟ مریض شدی یا کار بدی کردی، این کفارشه، خدا رو شکر همینجا باید صاف میکنن. یا کار بدی نکردی، این باعث رشدت میشه، بازم خدا رو شکر. چرا میگی بدبختی؟ خدا برای تو کسالت خواسته. به شرطی خودت گرفتار نکنی خودت، با یه لباس کمی تو زمستون بری بیرون سرما بخوری، اون گناه هم داره. الهیون معتقدن سلسله علل مادی معنوی آگاهانه و منتهی به خداست. نتیجه این تفسیرها چی میشه؟ این که بفهم
یعنی چی؟
یعنی این که یه ویروسی علت بیماری منه، این ویروس وارد بدن من بیم، این ویروس آگاهی، یعنی داره میچرخه، دنگی میخوره مثلا به دماغ من، میره تو، بعد میره تو کلم، بعد من سرما میخورم. اینه؟ یا این ماموره بیاد مثلا من نفس میکشم دهنم بره داخل و من مبتلا بشم، دوفو میشه. همینطوره. نه بفهمید، تا ندونید ما، تا نشناسیم آدما رو و علممون کامل نشه که هیچ وقت کاملش نمیتونیم نظر بدیم. یه احتمال میگم سوال بعدی نپرسیم. من این بنده رو خلق کردم، بهش اختیار آزادی هم دادم، خیلی سوره، خیلی سوره، یعنی من 3 دقیقه اینو ول بکنم خودش و عالمو نابود کرده رفته، گرفتارش میکنم چون دوستش دارم. گرفتاری تمشه، گرفتاری بعدی میدم، گرفتاری میدم، تمام عمرش گرفتار میمیره. اون ور میاد میگم ولت کرده بودم، نابود کرده بودی، بیا برو بهش. بعد خودش از من تشکر میکنه. یه بنده آوردم، دارم مثال میزنم، سوال بعدی قشنو نپرسین. یه بنده آوردم، این خرابشو نیست، گرفتارش نمیکنم. هزاران بنده من کار مالیشون توسط این حل میشه، به خاطر فقر بیدین نمیشن، اینم گرفتار نمیکنم. خب ما چون علم نداریم اونور چه خبره، همونی میشه که گفتم یکی از بچه‌ها گفت خمس دادم بعد ماشینم فلان شده اینا، که بعد بچه‌ها تفسیر که میشناخ گفت زندگیشون عجیب افتاده روی مثلا ریل خوبی و خوشبختی. ما الحمدلله نمیافتاد، من تعجب نمیکردم. ما نمیدونیم پشت. ببینید آقای آیت الله حق شناس رحمت الله علیه، راننده میگفت، گفتم آقا پاتون درد میکنه دعا کنه خوب شه، شما که مستجاب دعوی. گفت داداشون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره؟ خدا منو مریض خواسته، گرفتار خواسته. ببینید مثال زمینی بزنم، مثال خوب نیست. شما به یه نفر اعتماد کامل، یعنی معتقدید این بگه الان شب شبه، هر انقدر به او اعتماد دارید از چشمون بیشتر. او مسئول تغذیه شما هم هست. امروز صبح براتون نون میاره با چای. و از قدیم هم شما خبر دارید که میگه هیچ وقت هیچی از من نپرس. میدونید که از دهنش میکنه به شما میده. خب هزاران به اتفاق افتاد. نون میاره با یه چای. ظهر نون میاره با آب. شب دوباره نون میاره مثلا با یه بطری مثلا نوشابه یا مثلا آلیس فلان. شما مثال آره دیگه آلیس زیاد میگه حال آدم به هم بیزنس بستر بمونه. آره من اصلا کلن نمیخورم اصولا هیچ نون نوشیدنیه از این مثلا ماوشعیر و فلانه هیچ کدومش تو عمرم نخوردم. من میگن که هیچ چیز نمی کنید. هیچ واکنششون چرا نوشابه خوردن هیچ واکنش نشون نمیدید. چرا؟ میگم یه اعتراضی بکن. میگید خیر منو میدونه، اگه بود میداد، اگه نهده یه دلیلی داره، بهش اعتماد دارم، اهل ظلم نیست. من شما رو خلق کردم، میخوامم عاقبت بخیر شید. هزاران راه گذاشتم، یه سبحان الله بگو ببخشم، یه همه اینا رو گذاشتم. شما هم بهتر از خودتون میشناسن دیگه. انه علیمون به ذات صدور. چیزایی تو وجود ما هست که خودمون هم خبر نداریم، اصلا نمیدونیم، خدا اونا رو هم میدونه. من برای شما یه تقدیر در نظر گرفتم اینجا، چون شما نمیدونید من از ایشون چی میدونم، میگید طفلک. بعد ایشون نگاه میکنید لامصه، بابا این بدبخت همه عمرش وقت به کمک مردم بوده، این خیلی سوره، اینو دو دقیقه ولش کنی رفته، بذار گرفتارش کن. قرار شد وارد این نشی، فقط یه مثال زدم خب که بگم نوع علم خدا رو چون ما نمیدونیم نمیتونید. چرا دو تا برادرن یکی اینقدر ظاهرا خوشبخته یکی ظاهرا بدبخت؟ شاید رفتیم قیامت دیدیم ظاهرا بدبخته کاملا خوشبخت بوده، ظاهرا خوشبخته گند زده به خودش خوشبختی، همه شاید رچ. اصلا محل بحث ما این نیست، موضوع پرتنشیه. پول میدین مگه؟ 2 میلیون کم آوردیم داریم میریم اوین، 100,000 تومان کمک میکنه. اگه کسی میلیونی میخواد کمک کنه جمع کنی والله که خب. نتیجه تفسیر این موضوع، این موضوعات که میگم چون یکم جذاب، کلم بنده خدا داشته باشین، یکم جذابه واردش بشیم گیر میکنیم. معتزله اصل علیت رو انکار میکنن، قضا و قدر رو به خاطر اعتقاد به اختیار چی؟ یا افراط درون دینی میکنن. انکار اصل علیت قضا و قدر به خاطر اعتقاد به اختیار، افراط رو میبینید؟ افراط درون دینی. میگن چون ما اختیار داریم، قضا و قدر چیه؟ علیت چیه؟ همه آنچه که ما میخواییم. این برادران معتزله از اون برای پشتبان همی سقوط فرمودن. غربیا میگن وجود اراده آزاد بدون ارتباط با علل. چرا افراط برون دینی میکنن؟ چون اونا معتقدن که انسان اصالت داره و آزاده. اگه بخوان علل رو ادامه بدن و به خدا برسونن، آزادی بشر باید محدود کنن. نظر مختار وجود نظر مورد اختیار، مختار کسی نیست، نگفتم قبلا اینو چند بار گفتم؟ کی گفت؟ کی پرسید؟ چرا شما لو میدین؟ شما دبستان اجازه خانم اینا بودن، مثلا ما از اخلاقا داشتیم، این بود جور میگه انجام نده. وجود اختیار در انسان و مساوی بودن انکار علیت با انکار اختیار او. ما بعدم هم اینجا هم تو عدل الهی خیلی رو این تاکید میکنیم، خیلی خیلی خیلی، که اگر علیت رو انکار بکنید هیچی باقی، همه چی تو الان تابع علیته. گیر اینه که ما علتا که نمیفهمیم اتاندی انکار میکنیم و این بسیار ناپسنده. تو هر چی نمیفهمی میگی نیست، این چه جور اخلاقیه؟ نه، ارتباط با علل. ببینید برای معلول علت قائل شدن رو غربی‌ها قبول دارن، اما سوال ما اینه که خود علت‌ها باز معلول علل بالاترن. این رو الفشو نمیگن که به یه مجبور نشن. یعنی غربی‌ها نظام علی معلولی رو از یه علت، دو علت، سه علت بیشتر توسعه، چون اگر شما نظام سلسله علل رو بپذیری نتیجهش، نه این که میخوان بگن که انسان با اراده آزاد خودشه که معلول تولید میکنه، اراده آزاد انسان نتیجه تولید معلول، اما این اراده آزاد خودش بهتر معلول چیز دیگه ای نباشه، چون اگه باشه وقتا خدا باید اینو کش بدیم، بهتر همین اول متوقفش کنیم. اما بفرمید اینا نه انکار اختیار میگن انکار میکنیم علیت رو تا اختیار اثبات کنیم. معتزله میگن انسان ها آزادن، لذا علیت و قضا و قدری از طرف خدا یا جای دیگری که با اختیار انسان در تعارض باشه وجود، انکار علیت و قضا و قدر به خاطر اعتقاد به اختیار، آن نظر مختار، وجود اختیار در انسان و مساوی بودن انکار علیت با انکار اختیار. ما میگیم که انسان ها مختارن. چرا مختارن؟ چون اگر نظام علی معلولی عالم رو بپذیریم، علتی که انسان مختار باشد محقق شده است. چون محقق شده است، همین که علت محقق شد معلول، معلول علت چیزی است که از وجودش وجود، از عدمش عدم حاصل می شود. علت اختیار ما فراهم شده، اون چیه؟ اراده خدا و نوع خلق ما. اراده خدا و نوع خلق ما که محقق شد، ما به صورت خودکار مختار می شیم. اگر کسی علیت رو انکار بکنه، یعنی با وجود اراده خداوند و نوع خلق ما، باز هم اختیار ما اثبات نخواهد شد. خب چی شد خدا اراده کرد؟ اینو تو عدل الهی میگیم که اگر موجودات استحقاقی پیدا بکنن، اراده خداوند به استحقاق اونا تعلق میگیره. خب بفهمید. بله هست. این که بعضی ها معتقدن که عالم مسئول برخورد دو تا توده با همن، یعنی اینقدر رسوا در مورد نظام علی نظر میدن اینا، یعنی کسی که اونو بگه اینو، شما مطالب درسی رو برایشون توضیح میدین؟ از درس استاد منم، از من سوال. آره استاد شدین برای خودتون توضیح میدین. بفرمایید. اون اصلا وارد این بحثا نمیشن، این حرفای معمولا اندیشمنداشون خصوصا تو دو سه قرن آخره که الان بهتر شده اوضاع. البته بله، شما اگه خودتون سوال دارین چجوری سوال ایشون رو جواب میدین؟ هنوز به این نرسید. هنوز سوال جمع جواب بدیم هنوز. بله. نظر مختار اینه. ما قائلیم انسان ها اختیار دارن با همون مقدمه قبلی، که این اختیار اینها و اراده اینها به عنوان یک علت به معلول تبدیل می شود. علت قبلی معلول علت قبلی تا برسه به خدا. خب این یک. دو، اگر کسی بگه این نظام علی رو قبول ندارم، این که علت معلول علت معلول به قبل تا به خدا کسی بگه اینو قبول ندارم، گفتن این همانا نفی اختیار انسانم همانا. چرا؟ چون اگر که نظام علی نباشد، اختیار ما به عنوان یک معلول تولید نخواهد شد. علت اختیار ما اراده خداونده و نوع خلق ماست، یعنی خلق انسان بدون اختیار امکان، اصلا انسان بدون اختیار انسان نمیشه. خب بله، اشکال نداره اثبات بگید نظام علی معلولی اگه قبول نداره یه دونه سیلی بهش بزنید، اگه گفتش تو زدی بگید این معلول که با این علت ربطی نداره، که بعد نظام علی معلولی قشنگ بعد از سرخی صورت باور خواهد کرد.